بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الالله و اللعن الدائم لا اعداء الله من الان الى لقاء الله. دوران حیات شریف امام هادی علیه السلام از یه جهت دوران قدرت و شکوفایی نیروهای انقلابی و شیعی بود، از یک طرف هم دوران قربت امام شیعه، امام مسلمین، امام اهل حق. قیام های متعددی رو ذکر کردن در ایام حیات شریف حضرت هادی علیه السلام. خب همین قیام ها، همین حرکت ها باعث می شد امام هادی علیه السلام محصور باشن، منتها حصرشون نه مثل حصر امام کاظم علیه السلام. آوردن امام هادی علیه السلام از مدینه به سامرا یه جهتش همین بود که رفت و آمد شیعیان و موالیان حضرتشون کنترل بشه، شناسایی بشن و بشه با اونها برخورد جدی بشه. متوکل جزء خلفایی بود که بیشترین جنایت ها، بیشترین صدمه ها، بیشترین آسیب ها رو به آل الله علیه السلام علی رغم ادعای نسبت و قوم و خویشی با آل پیغمبر روا داشت. وقتی مأموری برای آوردن امام هادی به سامرا از مدینه حرکت کرد، مردم دور او رو گرفتن، شروع می‌کردن به ناله کردن، زجه زدن، فریاد کشیدن، چون سابقه داشته کسانی که از مدینه رفتن در قربت به شهادت رسیدن، مثل امام رضا علیه السلام، جد بزرگوار امام هادی، مثل جواد الائمه پدر امام هادی، مثل امام کاظم علیه السلام. خب مردم اینجا مقاومت کردند که این امام رو دیگه از ما نگیرید، این یادگار پیغمبر اکرم رو هم ما نگیرید. اون مأمور صریحا برگشت گفت نه، من مأمور به آسیب رسوندن به امام هادی نیستم، صرفا باید به مرکز حکومت آقا رو انتقال بدم. بی احترامی هم نکرد. خب از این خبر میشه یه برداشت مختصری کرد. جایگاه جایگاه خوبیه، درسته امام رو وقتی به سامرا بردن در یه جایگاه بدی جا دادن، منتها سامرا عراق، اونجا مدینه است، از مرکز قدرت دوره. حالا قصه ایرانیان و عثمانیان و ترکان و اینهای ماجراهای خیلی مفصلیه که تو دوران خلیفه های عباسی، حالا ماجراش قابل بررسی هست، تا الان امشب در این مقام توی این مختصر نه. ترکان تو دستگاه حکومت اسلامی خیلی فرود پیدا کرده بودن، بعضی از خلفا از ترکان استفاده کردن مقاصدشون برسن، غلام ها و نیروهای ترک رو آوردن تو دستگاه خودشون، چون از خودشون میترسیدن، از عرب ها و از ایرانی ها میترسیدن، چون در دستگاه حکومت نفوذ داشتن. برای محافظت از خودشون ترکان رو آورده بودن. خب اینها هم عده‌ایشون علل قاعده به اهل بیت علاقمند می شدن، عده‌ایشون هم نه. خبرهای متعددی تو این زمینه هست، اما اجمالاً این که یکی از این خلفا در دوران امام هادی علیه السلام یه مقداری با امام و با شیعیان و با علویون خوب برخورد کرد، اون وضع فلاکتباری که نباید کسی به اینها ملکی بفروشه، نباید اینها حتی تو راه‌های اصلی بین شهرها رفت و آمد کنن، انقدر باید علوی ها شیعه ها انقدر باید حقیر باشن که از فرعی ها باید برن. مثل همین چند وقت پیش امریکایی ها اومدن مسلط شدن به عراق، وقتی کاروان اونها می اومد هیچ کس حق نداشت در کنار کاروان اونها توی جاده حرکت کنه، همه باید می زدن کنار، اینا می اومدن عبور می کردن می رفتن. اون موقع هم خیلی شرایط سختتر و بدتر از همین موقعیت، شیعیان ابراز امکان این رو نداشتن مثل دیگران تو جامعه زندگی بکنن. دیگه اون داستانی که ما همیشه با هم مرور کردیم، یه خانواده چند نفره یه لباس داره که بیرون بره، انقدر فقر و فلاکت در بین شیعیان گسترش پیدا کرد. یه نفر از این خلفا یه مقداری خوب عمل کرد، مقداری آسیب ها رو از رو سر علویون برداشت، فدک برگشت، راه زیارت باز شد. و تو این موقعیت ها امام هادی علیه السلام علی‌القاعده، گرچه زمانش خیلی کوتاه بود ولی کمال استفاده رو کردن. یه مشکلی که جامعه اون روز داشت، جامعه امروزمون هم داره، جامعه هر روز داره. خب امت اسلامی که الان گسترش انقدر زیاد شده، چرا حاضرن کسی مثل متوکل حکومت کنه، کسی مثل منصور دوانقی حکومت کنه؟ چرا حاضرن؟ بعد از زمان امام باقر و امام صادق که حقیقتاً دوباره معارف دینی گسترش پیدا کرد، جامعه رشد کرد، اصول و احکام اسلامی برای مردم تبیین شد، چرا جامعه حاضر شد یه کسی مثل متوکل یا پستر از متوکل حکومت بکنه، یه کسی مثل امام هادی علیه السلام اینجوری محصور و محدود باشه؟ این زیارت جامعه کبیره نشون دهنده اینه که حضرت میخوان جامعه رو بازسازی کنن، امام رو دوباره به مردم نشون بدن. چند وقت پیش که تأکید میکردن مقام معظم رهبری جلسات قرائت جامعه کبیره ایجاد بشه، حالا نه به طور رسمی، غیر رسمی در یه جلسه ای فرموده بودن، امروز آدم ضرورتشو کاملا حس میکنه، خصوصا اخیراً که یه مقداری زیاد شده توی این رسانه های جریان های همسو با جریان های ضد ارزشی و ضد انقلاب. حالا کاری نداریم بچین که چه اشخاصی هستن، بحث رهبری رو دارن الان مطرح میکنن و اینکه جامعه برسه به اینکه یه عده‌ای رهبری کنن، شورایی رهبری بشه جامعه. اصلا انگار نه انگار ما تجربه 1300 اندی سال، 1400 سال، قریب 1400 سال تجربه تلخ چنین زندگی رو داشتیم. جامعه رو توجه میده امام هادی به جایگاه امام، به جایگاه ولی خدا. چرا مردم حاضرن تن بدن به حکومت کسانی مثل متوکل و پستر از او؟ به خاطر این که یکیش به جهت این که حقیقت امام و جایگاه امام رو نمیشناسن. یه آدم خوبی میتونه رهبر جامعه بشه یا یه آدم بدی با زور، با داغ و درفش، با کودتا، موروثی میتونه رهبر جامعه بشه. اونی که با زور میاد این منفعله، میگه خب چه کار کنیم، امیر مؤمنینه دیگه، خلیفه مسلمینه. خوبه که این رهبر جامعه و خلیفه جامعه نباشه، اما حالا که هست دیگه چه کار کنیم؟ دیگه به این فکر نمی کنه با وجود یه چنین رهبری نمیتونه زندگی کنه. از بی سواد ترین ها مثل یزید، یا لاابالی ترین ها مثل یزید، تا اونهایی که یه خود چیزی میفهمیدن مثل مأمون، سیاس بودن و الا نه حقیقت رو که نمیفهمیدن. یک رهبر جامعه باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ یک خلیفه، یک حاکم باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ امروز تو چرا تو جامعه ما همین اتفاق هم امروز داره میفته؟ چرا تو جامعه ما یه عده‌ای در یه ظرفیت کاملا اندیشناک مثل دانشگاه میان یه فرضیه هایی رو مطرح میکنن؟ شما تو اقتصاد، تو قضا، تو سیاست، حتی تو روابط بین الملل، رابطه که دیگه به شما بستگی داره، این شمایی که رابطت رو با دیگران تعریف میکنی، نباید تحت تأثیر قواعد ارتباط دیگران با خودت قرار بگیری. این که دیگه اصلا به دین و ایمان ربط نداره، به یه جو غیرت و عقلانیت ربط داره. امروز استاد دانشگاه ما یا در مقام سیاست عالی ترین مشاورین ریاست جمهوری ما، تو این فضای بین الملل، عرصه ارتباطات، یه قواعدی رو میگن که این قواعد خیلی قواعد پستیه، خیلی قواعد پستیه، یه قوانینی که خیلی این قوانین حقیره. مثلا اینکه شما برای اینکه رشد پیدا کنی، توسعه پیدا کنی، حتما باید به قدرت رشد یافته و توسعه یافته وصل بشی و از آبشخور او ارتزاق بشی. خب این که دو تا چهار تاست. یه کسی که قدرته هیچ وقت دنبال رقیب نمیگرده، خصوصا اون رو تو حوزه اقتصادی، همیشه سعی میکنه دیگران رو پایین تر از خودش نگه داره، وابسته به خودش نگه داره. این که کاملا روشنه. چرا این رو به عنوان یک اصل علمی تو جامعه ما امروز دارن تدریس میکنن؟ به این میگن جهالت مدرن. همون حرف دوران امام هادیه. میگه آقا اصلا بی اعتنا به سیاست های کلانی که رهبری نظام یعنی ولی فقیه ترسیم میکنه، بی اعتنا که آقا حالا این سیاست هایی که او داره ترسیم میکنه بر اساس چه قاعده ایه، اصلا سعی میکنه به این نپردازه. میدونید نپرداختن بعضی وقتا خودش به مثابه نفی کردنه. وقتی تو به یک عظمتی نپردازی، او رو نادیده بگیری، این عظمت رفته رفته تو فضای جامعه به فراموشی سپرده میشه، از اثر میفته. دقت کردید؟ هیچ کسی تو این جامعه ما در طی این 30 سال از این جریان مخالف، غیر ارزشی، نمیدونم همسو با دشمنان، هر چی میخوای اسمشو بذار، هیچ وقت نیومده بگه این مبنای سیاسی، این مبنای اقتصادی، این مبنای نظامی، این مبنای علمی فرهنگی عقلایی که رهبر ما عنوان کرده چقدر محکمه. تو این مقام کسی نیومده بحث کنه، بررسی کنه. امام معصوم امیرالمؤمنین وقتی در مقام تبیین، امیرالمؤمنین در مقام تبیین جایگاه امامت و حاکمیت امت برمیاد، تصریح مکرر تصریح میکنه که این مبانی یک امام بر اساس یک قوانین محکم و خدشه‌ناپذیر الهیه. اصولش ریشه در یک علم حقیقی و علم عمیق برگرفته از علوم حقه الهیه. میاد امام معصوم اینو تبیین میکنه. خب امیرالمومنین تو داری راجب خودت که صحبت میکنی؟ خب بله. تو جامعه ای که مردم الان فقط به یک جو سیاسی، به یک موج سیاسی رفتن طرف یه نفر رهبر کردن، بعد هم چی بگه؟ شما توی کلمات حضرت هادی علیه السلام نگاه کنید، همین ابتدای زیارت، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. شما اهالی بیت نبوتید، به کجا منتسب میکنن؟ اولین سلام. این کلمات امام هادیه. موضع الرساله، مختلف الملائکه، مهبط الوحی، معدن الرحمه. خب بعد میاد پایین، ملائکه و رحمت و رسالت و نبوت، بعد میاد پایین، خزان العلم. ای شما اهل بیتی که، ای شما امام رضایی که، ای شما امام هادی، ای شما امام حسینی که، معدن علمید. حالا شما در زیارت جامعه ببینید خود امام هادی در این زیارت جامعه چقدر به این بخش معدن علم بودن، مخزن علم بودن، چقدر به این بخش اشاره میکنن. چند بار دوباره بیاید جلو، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. بعد از اون سلام ها حالا شهادت. ابتدا سلام، کما شهد الله لنفسه و شهدت له ملائکته و اولو العلم من خلقه، لا اله الا هو العزیز الحکیم و اشهد ان محمدا عبده المنتجب. و رسوله المرتضى ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. مأموریتتون پس معلومه کجاست؟ اقامه دین حق. حالا به چه وسیله ای؟ اشهد انکم الائمه الراشدون. رشد یعنی با صلابت، با استحکام در مسیر حق قرار گرفته. و بعضی ها حق مدارن اما حلشون بدی از جبهه حق خارج میشه، یه ذره موج میاد این متزلزل میشه، مردد میشه. رشد یعنی این. حالا ما تو فارسی رشد یه چیز دیگه معنا میکنیم، نمیدونم چی باید معنا کنیم. رشد خودش شده ترجمه، مثلا پیشرفت یه جوری رشد رو معنا میکنیم. نه، پیشرفت نیست. راشدون، رشد یافتگان، یعنی این. بعد ببینید، المهدیون، المعصومون، المکرمون، المقربون، المتقون، الصادقون، المصطفون، المطیعون لله، العاملون به ارادته، الفائزون به کرامته، استفاکم به علمه، ورتزاکم لغیبه، وقتارکم لسره، وجتباکم به قدرته، و اعزکم به خدا، و خصکم به برهانه، و انتجبکم لنوره، و
و ایدکم به روحه و رضیکم خلفاء فی ارضه. خب جایگاه خلافت، رسید به جایگاه خلافت. من تیکه میخوام بردارم و الا هر کدوم از اینها ارتباطش با هم خیلی زیبا و قشنگه. رسیدید به حکومت، رسیدید به حاکمیت یک امام، رسیدید به جایگاه مدیریتی یک امام. خلفاء فی ارضه، رضیکم خلفاء فی ارضه. خدا فقط شما رو خلیفه روی زمین قبول داره. حججن علا بریته، خدا شما رو حجت بر خلایقش قبول داره. انصارن لدینه، شما میتونید دین رو یاری کنید. حفظتن لسره، شما میتونید سر خدا رو حفظ کنید. و خزنتن لعلمه، تو سلام یه خزینه علم، اینجا هم در شهادت دوباره یه خزینه علم. چرا شما میتونید خلافت کنید؟ چرا شما میتونید حجت بر همه خلائق باشید؟ چرا همه باید به شما نگاه بکنن؟ چرا همه باید به شما تکیه بکنن؟ رفقا، ما به اهل بیت علاقه داریم، اما علاقه علت تشیع ما نباید باشه. برای چی امام هادی علیه السلام میخوان تبیین کنن که بابا اگر شما شیعه اید، اگر شما پیرو به اهل بیت علیهم السلام هستید، فقط نباید به خاطر صرف علاقه در وجودتون باشه، چون این علاقه رو ممکنه یک کس دیگه ای نداشته باشه، اصلا نشناسه که علاقه مند باشه. اما شما یه زبان مشترک با تمام اهل دنیا دارید. هر آدم عاقلی این رو میفهمه باید به رهبری و مدیریت کسی اعتماد کنه که او معدن علمه، که او همه چی را میدانه، داناترینه. اینو عقلای همه عالم میگن، داناست، میدونه چگونه رهبری کنه. خدای متعال رهبری همه هستی به عهدش، عالم الغیب و شهاده، چونو میدونه، هم غیب رو میدونه هم شهود و حاضر رو میدونه. چرا باید خدا خدایی کنه؟ چون هیچ کسی مثل او نیست که به این اندازه بدانه. یکی از دلایل رهبری، حتی رهبری خدای متعال، این علم اویه. خبیر، بصیر، شاهد، شهید، عالم، علیم، علام، این یکی از ویژگی هاییه که باید یک رهبر داشته باشه. باید کسی که شما برای رهبری انتخابش میکنی، برای حاکمیت انتخابش میکنی، باید داشته باشه. آقا حالا این یکی از ویژگی های خوبه دیگه؟ نه عزیز من، یکی از ویژگی های محوریه. وقتی جامعه سطحش آمد پایین، سطح جامعه آمد پایین، وقتی غرب اومد سطح علم مردم ما رو آورد پایین. آقا دانشگاه بود در زمان طاغوت، خب همین الان هم هست. چطور مثلا دانشگاه این همه فرهیختگان مختلف، بعد شما میبینید یه مسئلهی به این سادگی میاد تدریس میشه توی کلاس علوم سیاسی دانشگاه مفید قم، 99% کلاس هم این عقیده رو میپذیرن. آقا این دانشجو مگه عقل نداره؟ چرا داره؟ پس چرا این قاعده رو میپذیره؟ علوم سیاسی تهران، رابطه ملل تهران، هر کجای دیگه فرق نمیکنه، قم و تهران و جای دیگه نداره. تو بخوای رابطه با عالم برقرار کنی، اولا توسعه پیدا نمیکنی تا مگر اینکه جهانی باشی، با همه جهان ارتباط داشته باشی. ارتباط با جهان هم لزوما یعنی ارتباط با امریکا، چون او دارد رهبری میکند، ارتباط با امریکا پس ارتباط با جهان است. اینا قواعدها تدریس میشه. خب اگر تو ارتباط با امریکا پیدا کردی، نمیشه ارتباط پیدا بکنی و به وسیله این ارتباط به رشد و توسعه برسی، مگر اینکه این ارتباط یک ارتباط دو جانبه باشه. یعنی چی؟ یعنی فقط به خاطر منافع اقتصادی این ارتباط رو برقرار نکنی. اویی که قدرت داره و به اینجا رسیده، حتما بر اساس مبانی فکریش رسیده، پس تو اگه بخوای به توسعه برسی، باید مبانی فکری او رو هم قبول کنی. دو تا چهار تا اینم میکنه، میگه بله دیگه، آقا این خودی درس میده، دکتراشو رفته از کالیفرنیا گرفته، چیز میفهمه. مبانی فکریشو قبول کنی. مبانی فکری او مبانی فکری کیه؟ ولی ما بچه مسلمان های ما اینجوری یاد دادن، امام هادی ما اینجوری یاد داده، تو باید از کسی تبعیت بکنی، افکار کسی رو بپذیری که اون خودش مخزن علم باشه. غرب که هیچ وقت معدن و مخزن علم نبوده که، بر اساس منافعش اومده علم رو تعریف کرده، علم رو هم بر اساس منافع سیاسیش تعریف کرده. اینا دوستدار علمن؟ خواهی دوستدار علمن، چرا میگن شما نباید حتی دانش هسته‌ای داشته باشید؟ چرا میگن؟ چرا دانشمند هسته‌ای تو رو میکشن؟ برای چی میکشن؟ دانشمند هسته‌ای رو چرا میکشن؟ چرا مغزهای تو رو میکشن بعد از اینکه میبینن تسلیم نمیشن به شهادت میرسونن؟ چرا؟ میگی من افکار این رو قبول کنم؟ این فکر برتر من رو نابود میکنه، این فکر برتر من رو میکشه، من قرار باشه با افکار این باطل رشد بکنم که منم میکشه، ولی اون من رو نخواهد کشت. چرا؟ چون میخواد من به دردش بخورم. پس مطمئنن اون رو من اون من رو بهره‌منده از علم حقیقی نمیکنه. او علمی رو به من میآموزه که این علم من رو در سیطره و سلطنت او درآوره. این که دو تا چهار تاست، درکش سخته. ما بعد از 1400 سال بعد از بعثت پیغمبر، که پیغمبر عقلانیت رو رشد داد، حضرت عباس دفائن العقول، امیر المومنین فرمود دفائن عقول رو پیغمبر آورد بیرون، منکشف کرد. یعنی عالی ترین بخش دین در جامعه این بود که پیغمبر سطح علم و آگاهی و معرفت رو در جامعه، علا بصیرت انا و من تبعنی، فهم، درک، شعور، بصیرت، فقط به قدرت تحلیل نمیگن، علم. قل رب زدنی علما، پیغمبر من دائم بگو من علم تو بی افزایم. بعد تو هم مأمور به تعلیم جامعه ای، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر میخواد جامعه رو برسونه به یه جایی که اینها رو از جهت علم سیراب کنه. رهبر دینی یعنی امام جامعه بیشتر از هر چیز دیگه دغدغش اینه که علم رو در جامعه گسترش بده، قدرت فهم رو ببره بالا. برای همین خدا دست او رو از علم پر کرده. خب این یه قاعده است. داشتم تو این شبکه‌های اجتماعی یکی از دوستان یه چیزی به هم نشون داد، یکی از شهرها یکی رفته بود سخنرانی کنه، که حالا میگن در مزان شرکت در انتخابات و این حرف ها برای ریاست جمهوری که رفته بود سخنرانی کنه. بعد هیاهو و هورای مردم رو با چه جمله ای میخواد برانگیزه؟ با یه طعنه ای، با یه خود، یا با حزب الله، یا با انقلاب، یا با ولایان، همه مجلس شهیده. بعد پشت یه تریون تو اون جایگاه برمیگرده میگه خب مثلا راجب کسانی که الان سر کار هستن و دولت و دیگران ها صحبت میکنه، بله یه رودخونه جاریه، بعد انگار که این تو این رودخونه ای که جاریه یه عده بیان با چند تا بار زباله بریزن تو این رودخونه، ملت هم کف میزنن تو مجلس شهید، ولی این رودخونه سیلابه، این زباله ها رو برمیداره با خودش میبره. خب این حرف یعنی چی؟ این ان علمنه، این میزان درک گوینده رو میرسونه. شما برای این که طرف مقابلت رو از میدان به در کنی، الان تازه، اونم نه وقت انتخابات، نه بازی و جنجال های انتخاباتی، برای اینکه طرف مقابلت رو از میدان به در بکنی شروع کردی به مسخره کردن. بعد وقت اون بچه حزب الله یا اون انقلابی ها چه کیفی میکنن از این ادبیات؟ منطقی، علمی بزن آقا. آقا الان اینجا اگر دولت این کار رو انجام میده به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل غلطه. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد درونزا. به این دلیل باید اقتصاد درونزا باشه. مقام معظم رهبری ادبیاتش اینه. جبهه حزب الله ما چرا یه ادبیات دیگه ای رو داره انتخاب میکنه؟ از همین الان تو میتونی کاملا تشخیص بدی فضای انتخابات آینده فضای بد جنجالی خواهد شد. که طرف قضیه هم اتفاقا بچهای حزب الله و ولایی خواهند بود و از این آب گلالود قطعا دشمنان هم استفاده خواهند کرد. میتونی پیش بینی کنی اگه این رویه ادامه پیدا بکنه. ما میخوایم شهر به شهر بریم. میخواید شهر به شهر برید با این ادبیات صحبت کنید؟ این ادبیات رهبری جامعه دینی نیست. خدا میفرماد من امام رو گفتم خلیفه و رهبر جامعه باشه و مدیر جامعه باشه. چرا خدا گفتی؟ میگه چون من به اون علم دادم، دیگران که مدعی رهبری و خلافت جامعه هستن اونا علم ندارن. ادبیاتو میبینی؟ ادبیات خدا اینه. ادبیات امام هادی در معرفی امام اینه. ما بچه حزب الله این ادبیاتو از کجا آوردیم؟ هو کردن، مسخره کردن، سخریه گرفتن، از کجا آوردیم این ادبیاتو؟ بعد از 1400 سال از قرآن و اطرت اینو یاد گرفتیم؟ یا از ادبیات رهبر و اماممون اینو یاد گرفتیم؟ خدا شاهد من وقتی این کلام رو شنیدم گفتم این جلسه رو داره دشمن اداره میکنه. داره اداره میکنه. خود بچه حزب الله هم نمیدونن دارن اداره میشن. ادبیات امام هادی رو شنیدی؟ حالا زیارت جامعه سراسرش همینه. زیارت جامعه کبیره سراسرش همینه. منطور من حالا فقط به این بخش علمش کار دارم. ببینید امیرالمؤمنینه میفرماد العلم یهدی الی الحق. اون چیزی که شما رو به حق هدایت میکنه علمه. ببین جامعه باید هدایت بشه به سمت حق دیگه برادر من. باید چی بشه؟ ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. باید دین حق مستقر بشه. پیغمبر برای این اومده. امام زمان جامعه رو باید ببره برسونه به استقرار دین حق. استقرار حق درست شد؟ خب چی باعث میشه ما برسیم به این قله؟ آقا پیغمبر اکرم فرمود اونایی که مقدم ساز ظهورن کیان؟ فرمود علم در ثریا باشه بهش دسترسی پیدا میکنن از ایرانی ها. اینو ذیل کدوم آیه پیغمبر اکرم فرمود؟ ذیل آیات ان حزب الله هم الغالبون. ذیل آیه و من یرتد منکم من دین فسوف یات الله و قوم یحبون و یحبون عزلتنا للمؤمنین عزتنا للکافرین یجاهدون فی سبیل الله. ما باید فضای جامعه رو اتفاقا ببریم به سمت این که مردم اگر خواستن به یک رئیس جمهور رأی بدن اولین چیزی که تو ذهنشون بیاد اینه. خوب این کسی که میخواد بشه بازوی اجرایی ولایت بیشتر از هر چیزی باید بفهمه، درک کنه سیاستهایی که ولی عالم داره ترسیم میکنه. بیشتر از هر چیزی باید اینو بفهمه. یعنی بیشتر از هر چیزی باید مسلح به سلاح علم باشه. معرفت عمیق، علم عمیق، نه علم یعنی دکتر. چقدر قشنگه این کاری که بچه ها دانشجو کردن. این برنامه دکتر سلام اصلا هرچی دکتر کوبیده به دیوار. آقا شما احترام نگه نم. نه اصل دکتری چیز خوبیه، زحمت میکشه آدم به دکترا میرسه در هر رشته ای. ولی این میگه بابا دکتری اصل نیست. دکتر سلام یعنی ما با دکتر سالم برخورد میکنیم. دکتر سلام. دکترای علوم مثلا الهیاتی، دکترای فلسفه، دکترای حقوقی، دکترای پزشکی، دکترای هر دکتری هستی سلام. ما با تو سلامت با تو برخورد میکنیم. خب و کی من از تو تبعیت خواهم کرد، پیروی از تو خواهم کرد، تو را مدیر خود قرار خواهم داد، تو را حاکم بر امر خود قرار خواهم داد. امام حسین چی فرمود؟ ان مجار الامور على ايد العلماء بالله. مجاری امور رو تو به دست کی میسپری؟ به دست کسی که عالم بالله. جامعه ما باید به این سمت بره. چند تا انتخابات ریاست جمهوری دیگه خواهد گذشت که به این درک برسه جامعه که دیگه کسی حزبی و جریانی و گروهی و این حرفا نگاه نکنه، بگه آقا اولین چیزی که این داره علم این کار را دارد یا ندارد. ما در اصل رهبری نظام به این نقطه رسیدیم، میگیم ولی فقیه عالم باشه، دین شناس باشه، آگاه به زمان باشه. حالا مدیر، مدبر، متقی، پرهیزکار، شجاع، همه این هم هست، ولی عالم و فقیه باشه، باید فقیه باشه. خب های شما که اومدید رهبری شورایی کردی، بفرمایید. اولین چیزی که بین همین بزرگواران هست اختلاف بین دیدگاه های فقهی این هاست. یه نفر میاد میگه آقا به نظر من الان باید موشک های ما رشد پیدا بکنه، پیشرفت بکنه صنعت موشکی ما به این دلیل دینی. دیگری بیاد بگه نه اتفاقا به این دلیل دینی، حکم من اینه، فتوای من اینه که شما تو تسلیحاتتون نباید. چه اتفاقی میفته؟ امام رضا فرمود چند تا رهبر داشته باشه یه جامعه، دو تا داشته باشه همه چی به هم میرسه. چرا؟ چون اینا با هم نظراتشون متفاوته، جامعه فاسد میشه. تو جامعه ما چرا امروز دم از شورای رهبری میزنن راحت؟ چون مردم الان به این اصل علمیت رهبر جامعه یا مدیر جامعه یا رئیس جامعه، به این اصل خیلی توجه ندارن. راحت میشه تو این مردم گفت حالا بریم ببینیم کی میبره. همش اینه آقا کی میبره، کدوم گروه میبره، این وریا کیو دارن، اون وریا کیو دارن. نمیگیم کی صلاحیت داره، میگیم این وریا کیو دارن، اون وریا کیو دارن. خب این وسط چه اتفاقی میفته؟ یه نفر میاد قد علم میکنه میگه نه من این وریم نه اون وریم، میبره جامعه رو. تو ببری به سمت چپ و راست کی میبره؟ نه چپ نه راست، یه چیز جدید وسط. خیلی طبیعیه، یه جوری اینقدر قشنگ خوشگل کار کردن. وزیر کشور اومد تو انتخابات داشت گزارش میداد راجع به انتخابات، چی گفت؟ خب یکی از امتیازات این انتخابات، به عنوان یکی از امتیازات این انتخابات چی گفت؟ که همه طرف ها بالاخره مساوی اومدن بالا. بعد شروع کرد گفت طرف مثلا اصولگرا، اصلاح طلب، اعتدالیون، قشنگ خودش داره تبیین. وزیر کشور که نهاد گیرد این حرف رو بزنه که بابا اینو این حزبی های گوشه و کوچه و خیابون باید بگن، تو که نمید اینو بگی، تو باید بگی مردم این را که خواستن انتخاب کردن. والا به حضرت عباس قالب مردم به این چپ و راست هیچ کاری نداره. اونایی که پای صندوق بودن، چند درصد اونهایی که آمدن پای صندوق گفتن ما می‌خوایم به چپ رای بدیم، ما می‌خوایم به راست رای بدیم. حالا قم که دو سه تا بیشتر، تهران که مثلا لیست 30 نفره داره، اصلا چپ و راست تو مردم چیکار دارن؟ تو وقتی گفتی جامعه چپ است و راست، خب برای اینکه یه کسی رای بیاره رسیده کفه ترازو به جایی که چپ و راست با هم، دقت کن، چپ و راست الان به یه وزنه. 1,000,000 نفر احمدنژاد جمع میکنه، 1,000,000 نفر موسوی جمع میکنه، این کفه اومده بالا. شما توی یه چنین انتخاباتی، باید توی چنین انتخاباتی دقیقا معلوم میشه که کی میبره. شما اگر دو طرفه بشه جامعه، خب مردم میان میگن خب این طرف که شد، اون طرف هم که شد، نه این طرف چنگی به دل زد نه اون طرف چنگی به دل زد، خب بریم چیکار کنیم؟ بریم دنبال یک کسی که نه این طرفه نه اون طرفه. یعنی یه چیزی خلق میشه، همچین میاد بالا میگه من وسطم. وسط این چی؟ مردم یه روزی باید بخندن به این که کسی بگه من جناح راستم، باید بخندن به این که به کسی بگه من جناح چپم، باید بخندن به کسی که بگه من معتدلم، باید بخندن مردم یه روزی. چرا؟ به خاطر این که راست یا چپ یا اعتدال بودن که ملاک مدیریت نیست. ملاک مدیریت توانمندی و تقوا و اخلاص و خدمت و همه اینها هست، برای همه انسان ها هست، خصوصا برای مسئولین هست، اما در کنار همه اینها علمیتشه. علمیتشه، تو بفهمی اینجا چه جایگاهیه. آقا فرمود آ مردم میخوای رای بدید به رئیس جمهور، به رئیس جمهوری رای بدید که در این جایگاه باشه. همین قبل از همین انتخابات ریاست جمهوری اخیر، در جایگاه ریاست جمهوری کسی باید این توانو داشته باشه. توان، اولین توان علمیته. آبین بیا دیگه بفرمایید. این جامعه کبیره. امیرالمومنین رو ببین، میفرماد فرض علل امته، خدا واجب کرد بر امت تا اتولات امرهی القوام لدینهی کما فرض علیهم تا ات رسول الله. خدا واجب کرد به امت از ولات دینش تبعیت بکنه، مثل تبعیت از رسول الله. دقت کنید، دقت کنید، دقت کنید، خیلی زود جمع کنیم، من ادامه این بحث میمونه، نمیدونم دیگه باقیش کی، شاید بشه به ولادت امیرالمومنین برسه، نمیدونم. بعد امیرالمومنین میفرماد فقال اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. این آیه قرآن دلیل بر این که خدا اطاعت از ولات رو، اول الامر رو، مثل اطاعت رسول الله، مثل اطاعت خدا واجب کرد. بعد امیرالمومنین میخواد بگه که خب چرا باید از ولایت ولی امر، از اول الامر اطاعت کنی؟ میاد بگه به خاطر اینکه اول الامر جزء این گروهن. نه، جزء اون گروه، جزء بنی هاشمن. نه، جزء بنی امیان. اون وریا جزء بنی امیان. نه، شما تو قرآن بنی امیه، بنی هاشم، اینها چقدر دارید؟ اصلا دارید؟ چرا خدا نمیخواد گروه، جهت، جناح درست کنه در قرآن؟ خاطر اینکه این نمیشه اصل. یه روز بنی امیه هست، یه روز نیست. یه روز بنی هاشم هست، یه روز نیست. یه روز نیست، این نمیشه اصل، این نمیشه قاعده. امیرالمومنین میفهمد چرا خدا واجب کرده اطاعت از ائمه رو. ادامه میده ثم بین محل، جان چی کلامی، ثم بین محل ولات امرئی من اهل العلم به تأویل کتابه. میفرماد وقتی خدا گفت واجب، امیرالمومنین میفرماد اولی محوری که خدا به خاطر این واجب کرد امامت و علم اویه، به تأویل کتاب. جامعه میخواد به وسیله قرآن هدایت بشه، باشه، چون خب خلفای اون موقع میگفتن خب قرآن دیگه حسب اونا کتاب الله دیگه. میگه خب حالا این علمشو کی داره؟ اصلا من کاری ندارم بنی هاشم، بنی مروان، بنی عباس، بنی امیه، هرکی هرکی هرکی، علمو کی داره؟ علم مدیریت رو کی داره؟ علم مدیریت رو خدا داد به پیغمبر. خب حالا بعد از این علمو بعد از پیغمبر کی داره؟ میفرماد فقال عز و جل لو ردوه الى رسول و الى اول الامر منهم. میفرماد آخ آخ آخ، ببین ببین، میفرماد این که خدا فرموده قرآن، منم از خودم نمیگم علی، میفرماد من از خودم نمیگم، از کجا میگی؟ از قرآن میگم. خدا فرموده لو ردوه الى رسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. خدا شاخصه درک، علم و شناخت رو در اول الامر برجسته کرده. امیرالمومنین میفرماد منم این شاخصه رو نمیگم، خدا میفرماد. جامعه ما که جامعه سیاسی پیشرفته است، بالنده است، وقتی به این درک برسه، یک جامعه سیاسی قرآنی درست کنه، یک جامعه سیاسی هادوی درست کنه، امام هادی، جامعه کبیره، بر اساس جامعه کبیره، خزان العلم، از خزان العلم اومدیم اینجا. بعد میفرماد و عجز کل احد من الناس عن معرفت تأویل کتابه غیرهم لانهم. چرا 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 هیچ کس مثل اینها نیست که جامعه رو رهبری کنه؟ چرا هیچ کس مثل اینها نیست که بفهمه قرآن چی میگه؟ لانهم هم راسخون فی العلم. لأنهم هم الراسخون فی العلم تو تمام صدادهای انتخاباتی ما یک روز باید نصب بشه. میگه بله فلانی اومده صدادش هم تشکیل داده، باید چنین میکنیم چنان میکنیم. میگم چرا؟ هنوز حالا مونده، دو سال دیگه مونده. میگه باید حتما فلانی بشه. میگه چرا؟ میگه این خب ما اینو داریم. میگم صبر کن، ما هنوز معلوم نشده کیا رو داریم. صبر کن. شما تجمعت هم برقرار میکنی، هوچیگریت هم میکنی، جبهه سازی هم میکنی، موج ایجاد میکنی، مسئله برای شبکه های اجتماعی هم ایجاد میکنی، بعد تو هم حزب اللهی. یه بار 88 از این موج ایجاد کردن های کاذب ضد اخلاقیش یه بار سیلی خوردی بست نی؟ آب و گلالود کردید و از آب و گلالود دشمن استفاده کرد بس نیست؟ داد مقام معظم رهبری برگرده، بلند شه، فریاد بزنه مقام معظم رهبری. هر دو در این که بد برخورد کردن مشترک بودن، هر دو غیر منطقی و ضد اخلاقی عمل کردن مشترک بودن. اینقدر جریان حزب اللهی باید حقیر و خار بشه برسه به جریان برانداز، با هم مقایسه بشن. میفرماد لأنهم هم الراسخون فی العلم. کسی باید مدیر جامعه باشه، خدا جریان مدیریت جامعه رو میسپره دست راسخون فی العلم. یه نفر میخواد کاندیدا بشه برای ریاست جمهوری، نباید فکر کنه مردم به کی رأی میدن؟ به کسی که بتونه بهتر جو سازی کنه، بعد شروع کنه جو سازی کردن. نباید بتونه اینجوری کنه، نباید جامعه به این سمت پیش بره. شما نباید اجازه بدید. چرا؟ شما تحت تربیت امام هادی قرار گرفتید. این کلام امام هادیه. نگاه جامعه نباید انقدر بیاد پایین. مدیر جامعه اولین چیزی که باید داشته باشه بعد از تقوا و ایمان، تقوا و ایمان و اخلاص مال همه جاست، مال همه جاست، همه جا، همه جا، همه جا، همه جا، خصوصا در مسئولیت که بعد هزار برابر باشه، نفس داشته باشه، برای خودش نزنه، اینا باید باشه. اما اولین لازمه این جایگاه که باید کسب بکنه اونو که ذاتی باید داشته باشه. اولین لازمه اکتسابی جایگاه مدیریت در جامعه، هر مدیریتی علمه. امیرالمومنین میفرماد خدا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، به خاطر اینه که لانهم الراسخون فی العلم. بچه هیئتی های ما بری چه خبره؟ این همه بچه های خوب و پاک ما تو هیئت ها جمع میشن، خیلی از هیئت ها قوم، تهران، اینور اونور، من دیگه هم میکنم یه ساعت میره هیئت سینه میزنه، یه ساعت و نیم تو هیئت مجموعاً شرکت میکنه، 4 ساعت بعدش میره توی قهوه خونه میشینه قلیون میکشه. 4 ساعت میره قهوه خونه. یه قهوه خونه اینو نشون داد، گفت ببین تو این قهوه خونه اینجا این تخت مال مدهاست، این تخت مال میونداراست، این تخت مال بچه های خادم اون هیئت هست، اصلا تخت ها مال هیئت هست. یه ساعت تو هیئت شرکت میکنه، 4 ساعت میره قهوه خونه. خب این قهوه خونه چی برات داره؟ من کاری ندارم به چیزای دیگش، به چیزای دیگش کاری ندارم، به قفلتش، به من تشبه به قوم فهو و منهمش که روایت میگه شبیه هر جماعتی بشی از اونایی. این چیزی هم یواشکی بگم هیچکی نشنوه، وقتی میگن آقا بعضی از بسیجی ها قهوه خونه میرن تو تهران، خیلی باب شده تو قوم هم متاسفانه خیلی باب شده. اگه بهش میگم میرن، آقا میفرمان میرن، آقا من چی میفرمان؟ میگم پس این صالحین داره چه کار میکنه؟ و این پدیده چرا کسی برخورد نمیکنه؟ وقتی این صد چه اتفاقی میفته؟ وقتی این بچه ها میخوان پس فردا حالا یه رئیس جمهور انتخاب کنن، رو چه حساب انتخاب میکنن؟ تو چند سال پای دستگاه اهل بیت بودی، چقدر به معرفت و علم افسوده شده؟ اینا هست دیگه، دروغ نیست. امام هادی رو برداشت آورد به لشکرش گفت خب وقتی یک احمق بشه رئیس جامعه اینجوری میشه متوکل، گفت برید خورجیناتونو اون کوه رو میبینید قرمزه؟ گفتن آره. گفت همه لشکر رو به خط کنید بره از اون کوه قرمز خورجیناشو پر خاک کنه. رفتن خاک کردن. گفت حالا های خاکا رو وردارید بیارید بریزید این وسط، تپه درست کنید. چقدر لشکر داشته که این خورجینا خاک پر خاک قرمز شد یه تپه. بعد امام هادی رفت بالا سرش وایساد. چی؟ متوکل رفت وایساد. گفت باید تو هم بیای. به امام هادی هم گفت شما هم باید بیای. آخه بیا. تمام لشکرشو به خط کرد مسلح، تمام سلاح‌ها مجهز که رعبی از لشکرش. خود همین این تپه حرف داره میزنه دیگه، خود امام هادی وایساده روی تپه‌ای که خرجین خرجین خاکا رو لشکر این خلیفه آورده.
بعد گفت لشکر منو دیدی؟
استحضرت کل نظارت خیولی.
هادی تو را آوردم که لشکرم رو ببینی.
ترسی تو دلش بیفته امام هادی.
خب
آقا فرمود و هل تورید ان اعرض علیک عسکری، میخوای منم لشکرمو بهت نشون بدم؟
تو لشکرتو نشون دهید که
میخوای منم لشکرمو نشون بدم؟
قال نعم. یه نگاه کرد دید خب خبری نیست، امام هادی کسی رو داشت که از مدینه برش نمیداشت بیاره خلیفه در اینجا و سامرا بیاره محصولش کنه.
خب این کسی رو نداره. قال نعم. فدع الله سبحانه. امام هادی علیه السلام سرش به آسمان کرد، یه چهار تا جمله با خدا حرف زد. فاذا بین السماء والارض من المشرق الى المغرب، بین زمین و آسمان از مشرق تا مغرب، ملائکتون مدججون، بین زمین و آسمان از مشرق تا مغرب همه ملائکه مسلح به صف ایستادن.
توکل تا این صحنه رو دید فغشی اهل الخلیفه، قش کرد بیهوش شد افتاد.
فلما افاق قال ابوالحسن، وقتی به هوش اومد آقا فرمود نحنو لا ننافسکم فی دنیا، نحنو مشتغلون به امر الاخره، فلا علیک شیئون مما تظن، نترس. این خدم و حشم و اینایی که به قد کردی اینا دنیاست، ما اگر بخوای قدرتمونو ببینی، ما قدرتمون قدرت عقباییه، مشغول به امر آخرتیم، دنیا که چیزی نیست. نه ترس، من فعلا بنا ندارم که انه بخواد حضرت بگه من حالا با تو کاری ندارم، با تو کاری ندارم، ما زمین و آسمون دستمونه، بخوایم اراده کنیم.
راسخون فل علم،
و زمین و آسمون دستمونه، ما قدرت حقیقی داریم.
چی لشکر به هم که رسوندی؟
خیلی اینجا حرفه، خیلی خیلی اینجا حرفه، خیلی بمانه. این میخواد یه جایی زهرشو بریزه، یه جایی میخواد زهرشو بریزه.
یه روزی بود، روز عمومی شهر بود، دستور داد امام هادی رو پیاده بیارن، راه هم طولانی بود، میخواست تنها امام هادی رو پیاده بیاره. حالا یه کسی مشورت کرد، گفتن خود دیگرانم پیاده بیار که وقت مردم نگن تو فقط خواستی امام هادی رو مثلا اذیت کنی، تحقیر کنی، امام هادی رو پیاده آوردی. اون خب باشه، دیگرانم پیاده بیان، ولی اصل قصدش این بود که با پیاده آوردن حضرت، ظاهرنم تابستانیه، فکر کنم اگه اشتباه نکنم عید فطری بود، با پیاده آوردن حضرت هادی رو به نفس نفس و عرق کردن و هی هی میخواد خورد کنه آقا رو. خیلی سخت گذشت به امام هادی. یه نفر اومد پیش امام هادی، یه جوری امام هادی رو تسلا بده، با آقا بگشت گفت ببین شما از خلیفه ناراحت نشین، دیدید که این همه رو گفت پیاده بیان، مثلا منظورش فقط شما نبودی. بعد آقا امام هادی یه آیه قرآنی رو خوند، تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب، بعد فرمود من از ناقه صالح کمتر نیستم. اونایی که اعانت کرده به ناقه صالح، خدا فرمود برید باشه، 3 روز بهتون مهلت میدم. بعد از 3 روز عذاب همه رو گرفت. بعد امام هادی فرمود من از ناقه صالح کمتر نیستم. یعنی چی؟ یعنی این کسی که منو اینجوری پیاده آورد، اینجوری به مشقت و به سختی کشوند، بیشتر از 3 روز زنده نمیمونه. اتفاقا هم همین شد، بعد از 3 روز مرد. بعد از 3 روز مرد. تو عالم همه چی رو حساب و رو کتابه، همه چی. ظلم به اهل بیت هم قاعده داره. حتی اینجا امام هادی پیاده پای این مرکب ها آمد، به عرق کردن و سختی کشیدن و زجر کشیدن. حرمت امام هادی در این پیاده روی شکسته شد، خدا دشمنش رو بعد از 3 روز به درک واصل کرد. اما یه وقتی از کربلا اینجوری نیست، اینها باید از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام پیاده برن، پیاده برن. امام سجاد می‌فرمود ما مونده بودیم با عمم زینب که چه کار کنیم. امام دیگه، امام سجاد هم به خدا امام، امام هادی امام، امام سجاد هم امام. فرمود ما مونده بودیم چه کار کنیم، اینا دارن تازیانه میزنن، تند میرفتیم. چون بچه ها رو با تناب بستن، بچه ها زمین میخوردن. خب بچه نمیتونه پا به پای بزرگ بیاد، نمیتونه، بچه نمیتونه پا به پای بزرگتر بیاد. اما خب آروم میرفتیم، آروم که میرفتیم میگفتن چرا آروم میرید، میزدن. تند میرفتیم، بچه ها زمین میخوردن. خب زمین بخورن چجوری باید بیان اینا رو بلند کنن از روی زمین؟ راه دیگه ای نداره. زمین بخوری تازیانه میخوری، زمین بخوری تازیانه میخوری تا خودتو برسونی. زمین بخوری، تون میرفتیم تازیانه میخوردیم، آروم میرفتیم تازیانه میخوردیم. منو عمه مونده بودیم چه کنیم؟